سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به پایش مستمر خلیج فارس و دریای عمان از پیگیری برای دریافت هزینه خدمات محیط زیستی در چارچوب طرح جدید مدیریت تنگه هرمز خبر داد. خانم انصاری کاهش روزانه 10 میلیون متر مکعب فلرسوزی، اسقاط 530 هزار خودروی فرسوده، سنددار شدن 18 تالا و اجرای برنامه‌های مقابله با گرد و غبار را از دیگر اقدامات دولت 14 در حوزه محیط زیست برشمرد. خبرهای ورزشی را بشنوید. ورود تیم ملی ایران به تیخوانا مکزیک به نام شهدای میناب. کاروان تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه وارد شهر تیخوانا شد تا کمپ اصلی خود را برای جام جهانی 2026 در این شهر مستقر کند. تیم ملی فوتبال ایران در یکی از هتل‌های بزرگ تیخوانا مستقر شده تا تمرینات خود را آغاز کرده و با اختلاف ساعت نیز تطبیق پیدا کند. همچنین مسئولان تیم آخرین مسائل لوجستیکی و وضعیت روادید امریکا را مشخص کنند. موفقیت تیم کشتی ایران در کسب دو نشان طلا، یک نشان نقره و دو برنز در مسابقات جهانی مغولستان. تیم منتخب کشتی آزاد ایران با 5 کشتیگیر در رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی مغولستان حاضر و صاحب دو نشان طلا، یک نشان نقره و دو نشان برنز شد. برای تیم ایران رحمان عموزاد در وزن 65 کیلوگرم و محمد نخودی در وزن 86 کیلوگرم به نشان طلا، مهدی یوسفی در وزن 79 کیلوگرم به نشان نقره، اهورا خاطری در وزن 61 کیلوگرم و ابوالفضل رحمانی در وزن 92 کیلوگرم صاحب نشان برنز شدند. اردوی تیم ملی بسکتبال برای حضور در پنجره انتخابی جام جهانی در حال برگزاری است.
بعد از تعطیلی چند ماهه، اردوهای تیم ملی بسکتبال با حضور مانولوپولوس سرمربی یونانی چند روزی هست که تو تهران شروع شده.
تیم ملی بسکتبال کشورمون در پنجره سوم از مرحله اول انتخابی جام جهانی قطر 11 تیر ماه باید با اردن بازی کنه و 14 تیر هم باید به مساف سوریه بره.
سوتیریس مانولوپولوس سرمربی تیم ملی بسکتبال:
جردن میدونیم سرمربیشو عوض کرده، ولی داریم آنالیز می‌کنیم. اون تیمی که قبلا بودن قاعدتاً تو این پنجره نیستن و چون اون روستر و ترکیب نهاییشون مشخص نشده، اما مطمئناً تیم خوب و قوی است. 100% انرژی و تلاشمون برای اینه که به جام جهانی صعود بکنیم.
آرمان زنگنه عضو تیم ملی بسکتبال:
سوریه هم بسکتبالشون توی این چند ساله شرایط خوبی رو توی این حداقل 6 7 ماه گذشته که من می‌دیدم شرایطشون به شدت بهتر شده. یه دونه بازیکن آمریکایی دارن که خیلی بازیکن خوبیه.
اما قبل از این دو بازی، سرمربی یونانی و شاگرداش یه بازی معوقه از پنجره دوم انتخابی جام جهانی دارن که 8 تیر ماه باید به مساف سوریه برن. پیتر گیرگوریان عضو تیم ملی بسکتبال:
چقدر شانس می‌بینی برای تیم ملی ما که بتونه صعودتون به جام جهانی؟
خیلی شانس می‌بینم، چون واقعا بچه‌ها خیلی خوب تمرین می‌کنن، بالاخره بازیای خوبی هم پشت سر گذاشتیم و امید به خدا می‌تونیم به پیروزی برسیم.
البته تیم ملی مدتی داره پوست اندازی می‌کنه و رو به جوان‌گرایی آورده. متین آقاجانپور عضو تیم ملی بسکتبال:
همین الانش هم دو تا بازیکن بالای 30 سال یا نهایتا 3 تا داشته باشیم. خدا رو شکر تیم میانگین سنش پایینه. سید مهدی پور حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی از ادامه بارش‌های پراکنده در نوار شمالی کشور خبر داد و درباره باد شدید در برخی مناطق کشور هشدار داد. توضیحات بیشتر را از آقای سرکرده، کارشناس سازمان هواشناسی، می‌شنویم.
برای فردا بارش‌ها عمدتاً محدود میشه به نوار شمالی کشور و برای روز بعد هم همین شرایط، یعنی رگبارهای پراکنده رو در نواحی و نوار شمالی کشور پیش رو خواهیم داشت، از شمال غرب گرفته تا شمال شرق کشور. ضمن اینکه وزش باد که هشدار نارنجی هم صادر شده، وزش باد شدید موقتی که میتونه باعث بروز خسارت بشه.
فردا دوشنبه 18 خرداد، 22 ذی‌حجه و 8 ژوئن است. اذان صبح به افق تهران ساعت 3:03 بامداد می باشد. از توجه و همراهیتان با این بخش خبری بسیار سپاسگزاریم. پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه برنامه های رادیو فرهنگ هستید. ما در کنار شما هستیم در دقایق پایانی بخش از برنامه های رادیو فرهنگ. و یک برنامه دیگر رو قرار هست به شما تقدیم بکنیم. تمدن نوین البته بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی. اما قبل از اینکه این برنامه رو به شما تقدیم بکنیم، ازتون میخوام اگر نقد، نظری و پیشنهادی راجع به برنامه‌های رادیو فرهنگ دارید لطفا با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ 30558 و شماره تلفن ما 220-588-20. و شما میتونید شنونده برنامه رادیو فرهنگ باشید روی دو موجه، موج FM ردیف 106 مگاهرتز و موج AM ردیف 585 کیلوهرتز. حسن ختام این بخش از برنامه های رادیو فرهنگ تمدن نوین تقدیم به شما بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی. شب بر شما خوش.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
تمدن نوین، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. دوستان شنونده، همراهان عزیز، سلام، وقتتون بخیر باشه. با برنامه تمدن نوین از شبکه فرهنگ شبکه زندگی در خدمت شما هستیم. همونطور که برنامه پیشین تمدن نوین رو شنیدید، داریم در مورد دغدغه‌های رهبر شریف انقلاب حضرت امام خامنه ای رحمت الله علیه و همینطور رهبر عظیم الشأنمون آقا سید مجتبی خامنه ای حفظه الله درباره نظر و دیدگاهشون در حوزه جمعیت و فرزندآوری از کارشناس‌های محترم و معتبر برنامه میشنویم و میآموزیم. در خدمت شما هستیم، با این برنامه همراهی بفرمایید.
تناکهو تناسبو تکسو تکسو تکسو. خدای متعال از مسلمان‌ها خواسته که زیاد بشن، افزایش پیدا کنه. وقتی که عده زیاده، افراد صالح در او قهرن زیادتره، توانایی ها قهرن بیشتره. نیروی انسانی قهرن راقی تره، طبیعیست.
در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین میلاد صالحی، مدرس محترم دانشگاه، عضو سازمان نظام روانشناسی و نویسنده و پژوهشگر عرصه خانواده و جمعیت هستیم. سلام عرض دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما موجه توانمند، برادر عزیزم جناب عباسی و همچنین شنوندگان رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگانی، نخبگانی و اندیشه ای. و همچنین امیدوارم که دقایق و لحظاتی که در محضر شنوندگان عزیز این برنامه هستیم، دقایق و لحظات خوب و پرباری باشه، ابتداعا برای بنده و سپس برای شنوندگان عزیزمون.
حتما همینطوره. با صحبت شما و کارشناسای محترم برنامه پرباری خواهیم داشت. حاجی صالحی، ما در مورد این که خب رهبران بزرگوار انقلاب درباره جمعیت و فرزندآوری دغدغه‌مند هستند شنیدیم در برنامه قبل، و اینکه دیدگاه کلیشون چی هست رو متوجه شدیم. آیا تا حالا این دیدگاه در دسترس مسئولین و کسایی که در رأس امور اجرایی کشور هستند قرار گرفته؟ به چه شکلی؟ آیا در چشم‌انداز آمده؟ و همینطور میخوایم بدونیم که تا چه حد ما تونستیم محقق بکنیم اون چشم‌انداز، اهداف و خلاصه دستورات رهبران شریف انقلاب.
برای اینکه ما به این بپردازیم که آیا نسبت به این مسئله توسط رهبران بزرگوار انقلاب اسلامی بهش مسئله پرداخته شده یا نه، من یک گزاره‌ای رو عرض می‌کنم با توجه به اینکه قائد شهیدمون حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای رحمت الله علیه بیشترین دوران زعامت و رهبری جمهوری اسلامی رو به عهده داشتن و انقلاب اسلامی رو مدیریت میکردن، چیزی بالغ بر 37 سال عهدهدار امر زعامت و رهبری بودند. وقتی که نگاه میکنیم سرتاسر ابلاغیه ها، دیدارهای عمومی، گفتگوهای خصوصی بعضن در فضای حاکمیتی و مدیران به کلید واژه های بسیار بسیار متکثری از مسئله جمعیت برمیخوره و کلید واژه هایی که ممکنه بعضن منحصر به فرد باشند. برای مثال عرض میکنم یکی دوتا از جمله های این امام شهید رو. ایشون مثلا میفرمان یکی از چیزهایی که یا تنها چیزی که وقتی انسان به آن میاندیشد تن انسان به لرزه در میآید، ایشون میفرماند مسئله جوانی جمعیت و سالمندی جمعیت هست، که اگر قرار باشه یک زمانی جامعه ایران رنگ و بوی سالمندی جامعه رو به خودش بگیره، من تنم میلرزه. یا در گزاره های دیگری که نگاه میکنیم میبینیم که شاید در ادبیات ایشون کمتر به این کلمه پرداخته شود، آینده دهشتناک.
بله.
میشود گفت جزء کلماتی است که کمتر ایشون استفاده میکردن.
بله.
و این کاربردش رو وقتی که نگاه میکنیم میبینیم در مسئله جمعیت دارن بهش میپردازن. و حتی اگر قرار باشه این رو در فضای اجرایی یا حاکمیتی ما نگاه بکنیم، میبینیم که جزء سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری شهیدمون پرداختن و ابلاغ فرمودند، سیاست‌های کلی جمعیت بود. که جالبه بدونید که این سیاست‌های کلی جمعیت در بالاترین گزاره حاکمیتی و راهبردی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران قرار میگیره، که با
بله.
مشورت مجمع تشخیص مصلحت تدوین میشه و ابلاغ میشه. و در گزاره بعدی میبینیم که پیام بعدی یا حتی میتوان گفت سیاست‌های کلی که ایشون ابلاغ میفرمایند مبتنی بر سیاست‌های کلی خانواده است. یعنی لازم و ملزوم مسئله جمعیت رو ایشون خانواده و توجه به مسئله خانواده میبینن، که در بندهای اولیه چه سیاست‌های کلی جمعیت باشه چه سیاست‌های کلی خانواده باشه، پرداختن به مسئله ازدواج، خصوصا دو بند اول، تسهیل در امر ازدواج از مسئله اقتصادی. گزاره ایست که اگر عزیزانی که اهل مراجعه هستن میتونن رجوع بکنند و دو بند اول هر یک از سیاست‌های کلی که عرض کردم رو ملاحظه بکنن، میبینن که ناظر بر مسئله ازدواج جوانان و اون هم ناظر بر مسئله تسهیل اقتصادی مسئله جوانان.
خب الان تسهیل اقتصاد به ازدواج رو بخوایم در مورد صحبت بکنیم، واقعا شرایط و امکانات از طرف حالا مسئولین برای جوانان برای ازدواجشون از نظر اقتصادی تسهیل شده؟
ما اگر که نگاه بکنیم یک فضای فاصله ای وجود دارد از بین ابلاغ سیاست ها و سیاست گذاری و حتی تدوین و تقنین قانون و در مرحله سوم و گام سوم اجرای قوانین. وقتی که نگاه میکنیم میبینیم در سطح بالاترین فضای حکمرانی ما مسئله سیاست های کلی تسهیل ازدواج رو داریم که مقام معظم رهبری شهیدمون ابلاغ فرموده بودن. وقتی که در فضای تقنین نگاه میکنیم میبینیم که قانون تسهیل ازدواج مصوبه 1384 رو داریم.
خب خیلی
وقتی که حتی جلوتر میایم میبینیم که در فضای تسهیل امر جوان جمعیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت رو داریم. اینها من عرض کردم گزاره هایی است که در فضای سیاست گذاری و تقنینی حکمرانی جامعه ما بسیار غنی است.
خیلی
و حتی می شود گفت بروز و نوآورانه و خلاقانه.
جالبه، خیلی جالبه. و اینکه آیا اجرا شده یا نه، ما در مورد صحبت می‌کنیم. مهمان دیگری داریم روی خط برنامه هستند، آقای دکتر علی گودرزی، معاون جمعیت بنیاد ملی خانواده. آقای دکتر سلام و عرض ادب.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز، همچنین مهمان گرامی برنامه، در خدمت
زنده
شما
باشید. ما در اینجای برنامه به این رسیدیم که برای ازدواج و این مقوله خیلی حساس در حوزه جمعیت و فرزندآوری یک سری تسهیلات اقتصادی رو طبق فرمایش آقای دکتر صالحی عزیز در خدمت جوانان قرار دادیم. آیا این کار به درستی انجام شده؟ باش موافق هستید این تسهیلات هستن؟ این نحوه اجراییات این تسهیلات درست بوده؟ روندش بفرمایید.
خب متاسفانه در بخش اجرا ما اشکالات زیادی داریم، نه در حوزه قانون جوانی جمعیت بلکه در تمام حوزه‌هایی که ما قانون گذاری کردیم اشکالات عمده ما در اجراست. ما نه در حوزه سیاست گذاری اشکالی داریم و نه در حوزه قانون گذاری. آن چیزی که امروز در مسئله جمعیت هم باش مواجه هستیم بحث اجراست، که حتی مجلس انتهای سال قبل 1404 گزارشی رو منتشر کرده بود از اینکه 30% قانون جهانی جمعیت اجرا شده. به عنوان مثال فقط همین بخش وام ازدواجی که یه بخشی از قانون جهانی جمعیت شما بررسی کنید، ما سال قبل بیش از 1,000,000 نفر در صف وام ازدواج فرزندآوری داشتیم که بیش از 500,000 نفر از اینها، 500,000 زوج اینها کسانی بودن که در صف وام ازدواج بودن.
بله.
این نشون میده ما متاسفانه در حوزه اجرا دچار اشکالیم. این یعنی 500,000 خانواده منتظر این وام هستن. اگر همین وام، همین یه دونه تسهیلی که دولت برای ازدواج در نظر گرفته به صورت دقیق ماهانه یا دو ماهانه یا سه ماهانه و فصلی تخصیص داده می شد، 500,000 نفر در صف نمی بودن. و مشکل هم برمی گرده به اون نحوه قانون نویسی بودجه. بودجه رو جوری می بندن که در واقع این بودجه کفاف زوجها رو نمی ده. همین زوجهایی که الان ازدواج می کنن و هم ما می گوییم کمس رو، همین ها رو نمی توانن در واقع به نوعی اینها چیکار کنن؟ اینها هزینه هاشون رو و وامشون رو پرداخت کنن. لذا به نظر من در حوزه اجرا اشکالات عمده‌ای داریم. عمده این اشکالات هم برمیگرده به نوع بودجه نویسی سالانه ما، یعنی ربطی هم باز به قانون نداره. وقتی این قانون رو میخوایم تبدیل کنیم به اجرا در جامعه نیاز به بودجه داره. بودجه های سالانه ما به گونه‌ای نوشته میشه که کفاف اون تعداد زوجی رو که در اون سال علارغم اینکه کاهش داشتیم نمیدهد.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر گودرزی عزیز. ما یه فاصله از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم و باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
ما در خدمت شما هستیم.
بزرگوارید.
یکی از امکانات و ظرفیت‌های مهم موج جمعیتی است. بعضیا مخالفن، بعضیا میگن جمعیت کشور چرا باید این تعداد باشد و چرا باید بیشتر بشه. این خطاست. جمعیت کشور 80,000,000 جمعیت در یک کشور آبروی برای این کشور است.
جناب حجت الاسلام و مسلمین صالحی مدرس محترم دانشگاه همراه ما هستند. بله، صحبت های آقای دکتر گودرزی رو با هم شنیدیم و نظر شما چی هست در مورد نحوه اجرا کردن حالا قوانینی که در حوزه تسهیل ازدواج داشتیم و همینطور تشویق و ترغیب به فرزندآوری که یک مقوله دیگه هم هست واقعا و اون خودش میتونه یک برنامه اختصاصی داشته باشه در اون حوزه. الان بخوایم بپردازیم به این که الان دو تا جوان میخوان با هم ازدواج بکنن، بیان از تسهیلات خیلی عادی که در همه کشورها هست خب استفاده بکنن، آیا این باید کفاف آغاز زندگیشونو بده یا نه؟
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت مهمان تلفنی برنامه جناب حجت الاسلام و مسلمین آقای گودرزی عزیز و استفاده کردم از صحبت هایشون. نکته ای که شما اشاره فرمودید و در صحبت های مهمان تلفنی برنامه‌تون هم مطرح شد،
بله،
ما نگاه بکنیم ببینیم که اگر فضای بودجه نویسی است، اگر فضای تقنین است و حتی اگر فضای اجرایی است، حتی اگر دولت مردان اجرایی ما نظام فکریشون نظام هزینه و فایده باشد، باید ملتفت و متوجه این مسئله باشند که اگر هزینه ای برای تسهیل امر ازدواج داشته باشند در فضای نظام نویسی بودجهشون به مراتب کمتر از آسیب ها و هزینه هایی است که در فضای استمرار زیست تجرد و مجردی جوونا باید داشته باشند.
بله.
و از طرفی هم خب ما ردیف بودجه هایی رو مطرح میکنیم و تسهیلاتی رو براش در نظر میگیریم، توقع عمومی و اجتماعی رو بالا میبریم چون در نظام قانونی ما ابلاغ شده و پشتوانه هم تقنین و هم نظارت مجلس رو هم به خودش جلب کرده، از اون طرف هم که جزء سیاست کلی نظام هم بوده. اما وقتی که میبینیم که در فضای اجرایی دچار اختلال میشه یا دچار ضعف میشه یا به اذعانی که اشاره شد در همین برنامه نهایت فعالیت و کنشش رو به 30% میتونه برسونه در تحقق اجرایی، فارغ از مسئله این که آیا این بودجه تخصیص میگیرد نمیگیرد، تعلق میگیرد نمیگیرد، خدایی نکرده، من نگران این مسئله هستم که یک نارضایتی و یک ناامیدی و خدایی نکرده یک بی‌اعتمادی نسبت به فضای گفتمان ازدواج، تشکیل خانواده و ازدواج، ما وقتی که میبینیم تو حتی فرزندآوری دچار یه پارادوکس بشیم، شهروندان ما تصورشون یک تصور دوگانه بشود، در فضای فرهنگی و رسانه‌ای گفتمان ترویج ازدواج افزایش فرزندآوری است، اما در فضای اجرا ما چیز دیگه ای رو داریم میبینیم، خلاف این رو میبینیم. و به مرور زمان چیزی که خودش قرار بود برای ما به عنوان یک ارزش تلقی بشه، تسهیل ازدواج، تسهیل فرزندآوری و حتی تأکید بر مسئله جوانی جمعیت و افزایش فرزندآوری، تبدیل به یک ضد ارزشی میشه که در گزاره‌های متفاوتی که وقتی که میبینیم که 500,000 زوج درگیر یک مسئله میشن، یا به تعبیر مهمان عزیزمون 500,000 خانواده مبتلای به یک چالش میشن، میبینیم که این میتوانه شیوع و بلوا پیدا بکنه و نارضایتی اجتماعی خلق بکنه.
دقیقا.
و هزینه این نارضایتی اجتماعی به مراتب بیشتر از هزینه تعلق و تخصیص خردوامی است که آیا حالا در ادبیات شما بود کفاف تشکیل خانواده رو میدهد یا نمیدهد، اون در جای دیگری قابل بحث و گفتگو خواهد بود. و البته من اگر اجازه بفرمایید بحث رو اینجوری جمع بکنم که در فضای نظام فکری و اندیشه‌ای و نگرشیمون از فضای انگیزه سازی ازدواج غفلت نکنیم.
دقیقاً، خیلی متشکرم.
سازی به مسئله ازدواج
چقدر جالب فرمودید. ما بریم ادامه گفتگو رو با دکتر گودرزی داشته باشیم، ایشون معاون جمعیت بنیاد ملی خانواده هستند. آقای دکتر، با توجه به این که الان ما شرایط رو به این گونه داریم میبینیم که یک سری دیدگاه ها، نظرات، چشمنداز ها و افق های خیلی بلندی ما داریم و یک سری قوانینی پایه‌گذاری شده ولی اجرایی نشده، درست؟ بله. حالا با توجه به صحبت آقای دکتر صالحی عزیز که فرمودند، ما به وقتی میبینیم که اینا اجرایی نمیشه، یه مقدار حق باید بدیم به جوونا که انگیزشون باسه ازدواج کم بشه. یا آقا خود شما اومدید قانون گذاشتید، خود شما اومدید گفتید باید بشه، ولی هیچی به هیچی، یعنی به ما وامش هم باید بریم صفهای چند ماهه وایسیم، بعد چه وامی مثلا، چه کمک هایی، چه تسهیلاتی؟ الان باید انتظار انگیزه در جوانان داشته باشیم با این تسهیل چند میلیونی خیلی ساده آغاز زندگی، بفهمید.
بله، اول من یه نکته اشاره کنم. ببینید، کل وام های قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری طبق گزارشی که کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی منتشر کرده بود، 4-5% تسهیلات قرض الحسنه کشور، یعنی این نشون میده ما مشکل بودجه نداریم، یعنی از ظرفیت نظام این پولی که تصویب شده خارج نیست.
بله.
مشکل اصلی کجاست؟ از نظر ما مشکل تخصیص و مدیریتی است.
مشکل اولویت بندیه.
احسن.
در خصوص سوال شما، وام ازدواج و مسئله اقتصاد مهمه، اما مؤلفه های مؤثر بر مسئله جمعیت مؤلفه های زیادی است. مؤلفه های فرهنگی، مؤلفه های اجتماعی، مؤلفه های اقتصادی، همه اینها مؤثره، اما آن چیزی که متغیر اصلی در حل مسئله جمعیت از نگاه ما متغیرهای فرهنگی و اجتماعی، متغیرهای فرهنگی و اجتماعی متغیرهای اصلی در مسئله جمعیت، مسئله اقتصاد مهمه، اما اگر شما بخواهید برای حل مسئله در واقع راهکاری رو به عنوان راهکار اولویت دار پیشنهاد بدید، حتما و حتما این راهکار باید در حوزه مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی باشه، چون گره ذهنیه که بیشتر اون اتفاق ازدواج رو رقم نمیزنه یا فرزندآوری رو. نه اینکه البته مسئله اقتصاد مهم نیست، مسئله اقتصاد مهمه، ولی متغیر اصلی نیست. نشانش هم اینه که مثلا در استان سیستان و بلوچستان که پایین ترین درآمد و سرانه درآمد کشور رو داره، سن زوج در اونجا در پایین ترین در واقع سطح ممکنه، یعنی وضعیت خوبی داره علیرغم اینکه سرانه و درآمد اقتصادی پایینی داره. و بالعکس در منطقه 1، 2 و 3 تهران که بالاترین درآمد کشور رو تقریبا تو مناطق کشور همین منطقه 1، 2 و 3 تهران داره، سن ازدواج از همه بالاتره. این چی رو نشون میده؟ نشون میده که مسئله ازدواج و تأخیر در ازدواج و تأخیر در فرزندآوری یا کم فرزندی و تک فرزندی دلیل اصلیش اقتصادی نیست، که اگر دلیل اصلیش اقتصاد بود اونا باید کمترین فرزند رو می آوردن در سیستان و بلوچستان، و اگر اقتصادی بود منطقه 1، 2 و 3 تهران باید نرخ فرزندآوریشون از همه بالاتر می بود، ولی الان بالعکسه. پس این نشون میده مسئله بیشتر از این که مسئله اقتصادی باشه، مسئله فرهنگی است. اگر اقتصاد هم شما بخواید لحاظ کنید، بیشتر انگاره‌های اقتصادی است تا خود مسئله اقتصادی، یعنی اون چیزی که ما به اسم فقر انگاری در واقع لحاظ میکنیم و خود فقر نیست. رسانه‌ها، فضای جامعه، فضاهایی که برای ما طراحی شده مردم رو به این سوق داده که حتی اگر امروز شخص پولدار هم باشه به گونه این القا شده که اون فکر میکنه فقیره، بذاریش وقت سمت فرزند آوری نمیده. پس معلف فرهنگی شمایی به نظر ما معلف های اصلی و اولویت داره در حل مسئله کاهش سن ازدواج و افزایش جمعیت و فرزند آوری.
حالا جنبندی من این میشه، یه سیاستی نوشته شده، یه قانونی بر اساس اون سیاست تدوین شده، یه اجرایی بر اون حاکم شده. اجرا گاهن خلاف دقیق سیاست‌های کلی است. بذار ما اگر قرار است وام هم بدهیم واقعا باید تسهیل باشه، واقعا باید ایجاد مشوق کنه.
جدایی از اون بخش تسهیلات های دکتر، ما باید اکرام جوانان رو داشته باشیم دیگه. بذارید در موردش در برنامه آینده صحبت بکنیم، چون وقت برنامه محدود بود. عذرخواهی میکنم، حرفم زیاده در این حوزه، و از شما قول بگیریم که در برنامه بعد در خدمت شما باشیم.
حتما در خدمت شما
باشید. زنده باشید. خیلی ممنونم آقای دکتر.
بزرگواری
التماس صدا. خدا نگهدار. آقای صالحی بزرگوار، در حد 1 دقیقه جنبندی بفرمایید. ممنونم.
مسئله ما و گفتگویی که در این فرصت زمانی به دست اومد، ما اگر نگاهمون هم حتی اگر نگاه اقتصادی به فضای حکمرانی کشور باشه، یه نگاه بکنیم میبینیم چین و حتی هند که جزء قدرت‌های نوظهور عرصه اقتصادی هستن، چیزی بالغ بر نزدیک 1.5 میلیارد نفر جمعیت دارن. بله. و اتفاقا پایه اقتصاد خودشون رو بر اساس جوانی جمعیت خودشون مستحکم کردن. یا حتی آمریکا اگر در فضای اقتصادی فضایی برای گفتگو داره، چیزی بالغ بر 340-50 میلیون نفر جمعیت داره و داره این ادعا رو میکنه. لذا نکته بنده این هست که اگر ما دنبال منافع اقتصادی هم حتی اگر باشیم، مسئله اقتصاد ازدواج، مسئله اقتصاد فرزندآوری، مسئله اقتصاد خانواده جزء پایلوت ها و مسائل اصلیمون باید باشه. البته فراموش هم نکنیم اون نظام فکری و انگیزشی و فرهنگی زیرساختی که در کشور ما موجود هست به عنوان یک پتانسیل ظرفیت بسیار بالا، و اون هم نظام خانواده دوستی و فرزند خواهی مردم ایران هست و سبک زندگی مبتنی بر خانواده. به رغم وجود جنگ، چیزی بالغ بر 39 هزار واقعی ازدواج ثبت شد در همین جنگ تحمیلی سوم. نشون دهنده اینه که رویکرد مردم و جوانان ما نسبت به مسئله ازدواج کاملا به سمت استقبال داره پیش میره، و امیدواریم که این تسهیلگری ها هم بتونه یک ریل گذاری باشه برای پیشبرد اهداف و منویات مقام معظم رهبری و استمرار حاکمیت جمهوری اسلامی.
انشاءالله. خیلی متشکریم. بله کاملا صحیح فرمودید. ما در خیابان ها میادین هر شب میدیدیم که عروستومات ها هم میمدن شرکت میکردن در جنگ رمضان و پشتوانه انقلاب اسلامی هستن. با شما خداحافظی میکنیم.
پایدار باشید. ممنونم از وقتی که اختصاص دادید.
بزرگوارید. خیلی متشکرم. شنوندگان ارجمند، برنامه تمدن نوین رو از شبکه فرهنگ همراهی کردید. امیدوارم مطالبی که در این برنامه عنوان شد مثمر ثمر واقع شده باشه و بشه انشاءالله. با شما خداحافظی میکنیم.